بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و قد ظهر ایضا ان قولهم نخیز کل شیء رفعه اورید فیه بالرفع التردو التردو ذاتی فل ایجاب و وصل یترد و کل من هما به ذات ما یقابله. حلول ماه مبارک رجب و خدمت همه سالکان الله تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که این سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو خوب بتونیم استفاده بکنیم. من فل جمله یک شعر از حافظ میخونم و یک مختصری در مورد این سه ماه، بعدش هم وارد مباحث. شعر 274 حافظ: به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش، به بوی گل نفسی همدم صبا می باش. نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. چو پیر سالک عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. گرت حواست که چون جم به سر غیب رسی، بیا و همدم جام جهان نما می باش. جام جهان نما همون دل انسانو می کن. چو غنچه گر فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. وفا مجوی ز کس ور سخن نمی شنوی، به هرزه طلب سی مرغ و کیمیا می باش. باز اگر هرزگی می کنی طالب سی مرغ و کیمیا می باش. حتی اخل این هم مغمت این باشه که اون حقایق علوی برسی. مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان پارسا میباش. خب این سه ماه رجب و شعبان و رمضان به گمان بنده این سه قدم برای وصول به حضرت حق هست. عرفا میگن که ما سه قدم داریم رسیدن به حضرت حق: تخلیه، تحلیه و تجلیه. تخلیه از رذائل، تحلیه به فضائل، و این که انسان بشه باید متجلی ذات اقدس پروردگار عالم. در ماه رجب همینجور که هست میگن رودی در بهش هست، انسان میتواند به واسطه این آبشار رحمت خود را تخلی از رذائل بکنه. و از همین جهت هست که میگن آقا روزی هزار مرتبه استغفار وارد شده در ماه رجب، و این نهر بهشتی که انسان میتونه در این نهر بهشتی خودشو چه کار بکنه؟ از رذائل شستشو بده. ماه شعبان همینجور که از وجه تسمیهش پیداست، میگن شعبه های خیر در ماه شعبان پراکنده شده. یعنی ماه تحلیست، زینت بخشی به فضائل. انسان وقتی که ماه رجب و تخلی از رذائل پیدا کرد، در ماه شعبان تحلی به فضائل پیدا میکنه. وقتی این دوتا قدم رو برداشت، ماه رمضان میشه ماه تجلی. و از همین جهت هم ماه رمضان رو که از ماده رمزه گرفته شده، اونجایی هست که خورشید مستقیم بتابد و هیچ سایه‌ای براش باقی نماند. یعنی تجلی تام حضرت حق در ماه رمضان هست، مخصوصا شب قدر به قدر وجودی هر کسی. پیغمبر که در شب قدر اون حقایق بر قلبشون بارش میکنن و هر کسی به اندازه استعدادش اینو استفاده میکنه. و از همین جهت هم هست که میگن کسی رجب را درک نکند، رمضان را درک نمی کند. چرا؟ برای اینکه کسی خودشو تخلی نکنه، این ظرف وجودش رو از نجاسات پر نکنه، هرگز اون مائده الهی رو در ظرفش نمیریز. چرا؟ برای اینکه متنجس میشه. و حکیم وقتی ببینه ظرفی که نجس هست چیزی درش نمیریز، چون به ضررش هست. پس این ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان ماه تخلی و تحلی و تجلی است و بدایت سلوک با علی است و نهایت وصولم با علی است. ماه رجب ماه ولایت، با علی شروع میکنیم و با علی ختم میکنیم، با ولایت شروع میکنیم و با ولایت ختم میکنیم. ماه رجب 13 رجب ماه ولایت، رمضان 21 رمضان که دیگه اون شب تجلیه با علی ختم میشه. یعنی تمام سیر و سلوک ما در حقیقت وجودی انسان کامل. چرا؟ برای اینکه تمام کمالات و جمالات حضرت حق اینجا تبلور پیدا کرده و راهی جز علی نیست. خداوند دو قسم میدیم به حق این ماه شریف، به حق این روز که روز ولادت حضرت امام باقر هست، ما هرزگان را طالب سیمرغ کیمیا بگردانند. وفای وفا مجوز کس بر سخن نمیشنوی، به هرزه طالب سیمرغ کیمیا میبوش. خب و قد ظهر ايضا ان قولهم نقيض كل شيء رفعه. بحث ما در تناقض بود. تناقض اینجور تعریف شده که نقیض کل شیء رفعه. حضرت الله میفهمه منظور از این رفع طرد ذاتی است، مطارده میباشد. مطارده هم از باب مفاعله، این بین الاثنینی هست. یعنی طرفین نقیض هر کدوم این طارد دیگری است و دیگری طارد این طرفی است. انسان طارد لا انسان و لا انسان طارد انسان هست. منظور از این که حکما میفرمان نقیض کل شیء رفعه، این رفع رفع عقلی است. رفع و معنای نفی لغوی مطرح نکنین که بگین نقیض انسان لا انسان است، یعنی نفیش. نقیض انسان لا انسان بشه و چی؟ لا لا انسان. اگر این رفع و به معنای نفی لغوی بکنین بگیرین، همون مغالطه قطب الدین شیرازی و مرحوم میرداماد پیش میاد. بنابراین اون لا لا انسان لازمش که انسان باشد میشه نقیض لا انسان. یعنی خودش، خود انسان نقیض لا انسان نیست، بلکه انسان لازم نقیض لا انسان است. چرا؟ برای اینکه لا انسان نقیض چی میشه؟ لا لا انسان. و انسان میشه لازم نقیض لا انسان. حضرت الله میگه اینطور نیست، شما بحثای عقلی رو با بحثای لغوی خلط کردین. اینجا رفع معنای مطاردت ذاتی عقلی است که این طرف تارد طرف دیگر است و دیگری تارد طرف اولی است، نه اینکه به معنای نفی لغوی در نظر بگیرین که انسان لا انسان بشود، لا انسان لا لا انسان بشود. و اگر بخوایم بگین که انسان نقیض لا انسان هست، بگین تسامحه، بلکه انسان لازم نقیض لا لا انسان هست. چرا؟ برای اینکه لا لا انسان سلب و سلب ایجابون. بگیم آقا این ملازمش که انسان باشد بشود چی؟ نقیض لا انسان. و اینم میگه ضروری البطلان هست. چرا؟ برای اینکه تقابل از مقوله نسبته و نسبت همواره طرفینی هست. ما نمیتونیم بگیم آقا اینجا چند طرف پیدا میکند، انسان لا انسان لا لا انسان لا 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 انسان، اینجوری که طرفینی نمیشود. وقتی که تقابل از مقوله نسبته، نسبت همواره بین الاثنینی هست، دو طرف بیشتر ندارد. لذا این رفع معنای مطارده از باب مفاعله بین الاثنینی. خب این یک مطلب. اما وارد احکام تقابل میشیم. اول از احکام تقابل این هست که تناقض در ذهن و یا در لفظ به نوع من المجاز تحقق پیدا می کند، نه اینکه در عالم خارج تحقق پیدا کند. چرا؟ برای اینکه متناقضین دو طرفشون یکی وجودی هست و یکی عدمی هست، انسان و لا انسان، وجود انسان و عدم انسان. خب عدم انسان که یک طرفش که این عدمی هست که در عالم خارج نمیتواند تحقق پیدا بکند، هرچه در عالم خارج داریم وجود هست. بنابراین ما میتونیم بگیم که این تناقض تحقق پیدا میکند در ذهن، اونم به نوع من المجاز. یعنی ذهن میآید برای این لا واقعیت لا انسان یک واقعیتی را اعتبار میکند، درست شد؟ برای لا واقعیت لا انسان یک واقعیتی را اعتبار میکند و این عدل برای چی میشود؟ انسان میشود. لذا میگه انسان و لا انسان با هم متناقضین هستند و این تحققش فقط در چیه؟ در ذهنه. البته تحققش هم به حمل شایع یا به حمل اولی، به حمل شایع که هرگز اینها تحقق پیدا نمی کند. اجتماع و نقیزه این به حمل شایع چه در عالم خارج ماده است و چه در عالم ذهن. اینجا هم که تحقق میگیم دقت بکنید، نه اینکه در عالم ذهن حقیقتا این جمع نقیزین متحقق بشود، در عالم خارج که یک طرفش وجودی یک طرفش عدمی که اصلا نمیتونه تحقق پیدا بکنه. در عالم ذهن هم اگر تحقق میکند به نوع من المجاز، یعنی ذهن میاد برای این لا واقعیت واقعیتی را اعتبار میکند. این میشود یک طرف نقیز و انسان هم یک طرف نقیز، لذا تحقق پیدا میکند. اما بعضی اشکال کردن گفتن که نه، خود این تقابل تناقضم نوعی از مجاز نیست که حضرت علام میفرمایند، بلکه این میتواند به نحو حقیقی مطرح بشود، چنان که تزایف که دوتا امرش وجودی هستند، یا تضاد دوتا طرفش امر وجودی هستند، و یا اینکه عدم و ملکه. حضرت علام میگه عدم ملکه میتواند در عالم خارج یک تحققی پیدا بکند. چرا؟ برای اینکه در عدم و ملکه ما میگیم این موضوع شأنیت اتصاف به این ملکه را دارد. حالا اگر این مطلوب باشد میگیم از باب عدم و ملکه است، مثلا میگیم زید نابینا است، چون شأنیت اتصاف به بینایی را دارد و مطلوب از بینایی هست، میگیم زید نابینا است. خب این میتونیم بگیم در عالم خارج تحقق پیدا کرده. چرا؟ برای اینکه منشأ انتزاعش که همون موضوعی هست که شأنیت اتصاف به این ملکه را دارد در عالم خارج موجود هست، یک حظی از وجود برده. این عدم بصر که عدم مضاف هست، قبلا گفتیم عدم مضاف حظی از وجود را دارد، چون اضافه به یک امر وجودی شده است. البته حظی در وجود دارد، نه اینکه در عالم خارج اصلا بگیم عدم بصر چی است، نه، به اعتبار اون منشأ انتزاعش که موضوع باشد و قابلیت اتصاف به ملکه را دارد، ما میتونیم بگیم این عدم ملکه متحقق در عالم خارج هست به خلاف تناقض. حالا بعضی گرفتن اینجا اشکال کردن، از جمله حضرت آقای فیاضی که میفرمان نه اینطور نیست، ما بحثمون در مورد امتناع اجتماع نقیزین هست و امتناع اجتماع نقیزین یک امر عدمی هست و نیاز نیست که دو طرفش امر وجودی باشند تا تناقض بگیم که یک طرفش امر عدمی در عالم خارج تحقق پیدا نمی کند. بحث این ما هست که این ممتنع هست با هم جمع بشوند، نه اینکه بگیم آقای دو تا طرفش باید امر وجودی باشد بعدن حالا بگیم آقای قابل جمع هستند یا نیستند. اینم جای تأمل داره که ما تناقض رو بگیم در عالم خارج اصلا تحقق پیدا نمی کند، این که هیچی، در عالم ذهنم به نوع من المجاز به نحو حمل اولی تحقق پیدا می کند، میگه نه به حمل شایع تحقق پیدا نخواهد. توی لا انسان نه، اون در لفظش فقط اینجوریه. در ما فیلسوف که کاری به لفظ و اینها نداره، فیلسوف نگاه میکنه به عالم خارج. اگر موضوع شنیت اتصاف به این امر وجودی را داشته باشد و مسلوب باشه، میگه از باب عدم و ملکه هست. ولیکن اگر موضوع هیچ در شنیت اتصاف و ما لحاظ نکنیم، مثل این دیوار رو در نظر بگیریم، این دیوار یا زید است یا لا زید، بعدن هم بحث میکنیم که هر شیئی از دو طرف این نقیض خالی نیست. خب نمیتواند هم زید باشد و هم لا زید. اینجا اصلا دیگه شنیت اتصافش هم در نظر نمیگیریم، کاری هم به لفظ نداشته باشیم که این لفظ لا مضاف به انسان شده. فیلسوف که کاری به اینا نداره، داره عالم ثبوت را مشاهده میکنه. ولیکن توی عدم ملکه اینطوره که شما وقتی اون عدم را میبینید، میبینید که اضافه به یک امر وجودی شده، یعنی اون موضوع شأنیت اتصاف به این امر وجودی را دارد ولیکن مطروح شده. همین عدم بصر میتواند حظی از وجود را داشته باشد و از همین جهت هم میگیم زید نابینا است، یعنی نابینایی را حظی از وجود براش میدانیم و به نفع قضیه موجبه معدولت المحول بر اون ثابت میدانیم، به خلاف تناقض که ما نمیتونیم به نفع ایجاب و عدولی انشا بکنیم. مثلا میگیم آقا دیگه دیوار بینا نیست، بینایی را ندارد، نه اینکه عدم بینایی را دارد. قبلا هم خدمتون عرض کردیم که عدم ملکه رو ما میتونیم به نحو ایجاب و عدولی بیاریم. چرا به نحو ایجاب و عدولی میتونیم بیاریم؟ چون حظی از وجود دارد، چون موجبه، یعنی ثبوت و شیئن لشیئن، یه ثبوتی باید پیدا بکنه. این عدم بینایی حظی از وجود دارد در ظرف عدم ملکه، لذا به نحو ایجاب و عدولی میتونیم اونو چیکار بکنیم؟ انشاش فرض. نه بحثمون اینه که اینا رو دوتا رو با هم جمع بکنیم، یعنی قابل جمع با هم نیست. حالا اونجا جای تعمل داره، البته اونجا هم بحث میکنن که آیا انسان مصداق حقیقی، مثلا ببخشین اونجا مثالتون چیه؟ فرض مصداق حقیقی لا انسان هست، یا اونجا هم به ضرب من تعبیر میگیم آقا لا انسان مصادیقی دارد یک انسان، یعنی همینجور که ما مصادیق انسان را زید و عمرو بک میدانیم، مصادیق لا انسان را فرس و الاخر میدانیم که ما بگیم فرس همون لا انسان هست. اینا جایی بحث، ولی اون قول حضرت آقای فیاضی خوبه که ما اینجا در مورد امتناع اجتماع نقیضیم بحث میکنیم و امتناع که امر عدمی شد دیگه بحث نداریم که دو طرفش بخواد امر وجودی باشد تا این در عالم ذهن این لا واقعیت رو ما واقعیت بپنداریم تا این لا انسان با انسان بشود نقیزه. پس این از حکم هم. حکم دوم من احکام تقابل که همین بحث تناقض باشد، البته حضرت علوم اینجا به نحو مطلق میفرمایند، و من احکام حاضر تقابل که همین تقابل تناقض باشد، امتناع الواسطت بین المتقابلین. بین متقابلین ما واسطه ای نداریم، بین انسان و لا انسان دیگه واسطه ای نیست. گرچه یک شبهه بود بین وجود و عدم، یک واسطه ای رو قائل می شدند به نام حال تا بیان علم واجب را درست بکنن که مباحث قبلا گفتیم، ولیکن همون اشخاص گفتن آقا بین متناقضین ما واسطه ای نداریم. ما می گفتیم آقا چه فرق هست بین وجود و عدم و متناقضین؟ اتفاقا متناقضین هم بین وجود و عدم و سلب و ایجاد به نحو حقیقت ساری و جاری هست، ولیکن اینجا همه اذعان دارن که واسطه ای بین متقابلین نیست. خب وقتی که اینطور شد ما میتونیم بگیم هر شیعی از دو طرف این تقابل خالی نیست، هر شیعی رو که شما در نظر بگیریم. مثلا میگیم هر شیعی یا زید است یا لیس به زید، از این دوتا حالت هم خارج نیست، برای اینکه ارتفاع نقیزین محال میباشد، یا این زیده یا لیس به زید. زید نباشد میتونه عمد باشه، بد باشه، شجر باشه، فرس باشه، هر چیز دیگه رو شامل میشود. البته دقت بکنین، گفتیم زید یا زید است یا لیس به زید، یعنی به نحو سلب تحصیلی آوردیم. چرا؟ برای اینکه بحث ما در مورد چیه؟ نقیزین هست که در مورد ایجاب و سلب بحث میکنه. در مقابل ایجاب ما چی داریم؟ سلب تحصیلی داریم، نه در این مقابل ایجاب ایجاب عدولی داشته باشیم. بنابراین اگر در بعضی جاها میگن آقا زید و لا زید، این لا زید رو به نحو ایجاب عدولی نگیرین که بگیم آقا هر شیء یا زید است یا عدم زید است که بشه ایجاب عدولی. چون ایجاب عدولی در کجا میاد؟ در عدم و ملکه میاد. وقتی که ما در مورد نقیزین بحث میکنیم، در مقابل ایجاب چی داریم؟ سلب داریم. میگیم یا زید است یا زید نیست، نه اینکه یا عدم زید است. وقتی بگیم عدم زید هست، که انا اون موضوع شنیت اتصاف به این را دارد و در نقیزین اصلا ملحوظ ما نیست. بنابراین هر شیء یا زید است یا لیس به زید، نه اینکه هر شیء یا زید است یا لا زید. اون لا زید هم معنای این بگیرین که عدم زید است. چرا؟ برای اینکه در مقابل ایجاب میشه ایجاب عدولی، در صورتی در نقیزین مقابل ایجاب سلب تحصیلی هست. و تمام بحثش هم به خاطر اینه، ما ایجاب عدولی رو جای استعمال میکنیم که اون موضوع شأنیت اتصاف به این امر وجودی را داشته باشد. حالا اگر مسلوب بشه میگیم از باب عدم ملکه هست. چرا؟ برای اینکه در ایجاب ما ثبوت و شیء لشیء داریم، در صورتی در نقیزین یک طرفش اصلا امر ثبوتی نیست، ولیکن در عدم ملکه میتونیم بگیم حظی از وجود را دارد، لذا به نحوی ایجاب عدولی اونو انشاء بکنم. از حکم سوم نقیزین این هست که قبلا هم اشاره کردیم، لا یصدقان معن ولا یکذبان معن، یعنی لا یجتمعان ولا یرتفعان، که به نحو قضیه منفصله حقیقیه ما اونو انشاء می کردیم، اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، یا بر او، بله، اما ان یصدق الایجاب یا بر او ایجاب صادق است یا سلب. نمی تواند هم ایجاب صادق باشد و هم سلب، و نه ایجاب صادق باشد و نه سلب. لا یجتمعان و لا یرتفعان هست بحث نقیزین، به خلاف متضادین فقط لا یجتمعانند، دیگه متضادین لا یرتفعان نیستن، یعنی میتوانن لا یرتفعان باشند، نیستن به این معنی مجتمع نیستن. چرا؟ برای اینکه از وقتی که میگیم اینا متقابلینند، یعنی قابل اجتماع نیستن. حالا بخواد تضاد باشه، تضایف باشه، یا بفرمایید تناقض باشد و یا عدم ملکه باشد. آیا لایرتفعان هم هستند؟ نه، فقط تنها چیزی که لایرتفعانه بحث تناقضه. چرا؟ برای اینکه واسطه بین این دوتا نیست، لمش در اینه، بین زید و لیس به زید دیگه ما واسطه ای. خب این قضیه منفصله حقیقیه یک قضیه بدیهیه هست، بلکه اول العوائل است، ابده البدیهیات بهش میگن، اول البدیهیات بهش میگن، واجب الوجود علمی هم به او میگوین. چرا میگن بهش واجب الوجود علمی؟ برای اینکه صدق تمام قضایا در علوم متفرع بر این اصل امتناع اجتماع نقیزین است. اگر کسی این را نپذیرد، چهنه واجب الوجود علمی را نپذیرد، ما چیزی در علم نداریم. هر چه در علم هست زائل می شود. حتی قضایای بدیهی هم دیگه نمیتونیم بگیم صادق هستن. شما در نظر بگیریم، مثلا میگیم الاربعت و زوجون، میگیم این قضیه بدیهی دیگه. خب اگر بنا باشد که ما اصل امتناع اجتماع نقیزین را نپذیریم، ممکن است که طرف دیگر او نیز صادق باشد. یعنی بگیم چی؟ لیست الاربعت به زوجن، همین صادق باشد، هم اون صادق باشد، این که شک میشود. ما هیچ وقت دیگه یقین به یک قضیه پیدا نمی کنیم. بله، زمانی که ما اینو پذیرفتیم که اگر این صادق باشد و طرف دیگرش کاذب باشد. چرا؟ برای اینکه اینها لایجتمعان نیستند که هم طرف سلبش صادق باشد و هم طرف ایجابی صادق باشد. دوتا قابل جمع نیستند که بگیم هم الاربعت و زوجن صادق است و هم الاربعت و لیست به زوجن. و اگر اینجوری باشد، یعنی اینا چی پیدا کردن؟ اجتماع پیدا کردن، یصدقان شدن. در صورتی ما میگیم اینها لا یصدقانند، لا یجتمعانند. از همین جهت بهش میگن واجب الوجود علمی، اول الاوائل، اول البدیهیات. البته حضرت علامه میفرمایند و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع هما به اول الاوائل. در صورتی قول حق اینه که ارتفاع نقیزین نیز عودش به اجتماع نقیزینه. یعنی ما یک واجب الوجود علمی بیشتر نداریم. خود ارتفاع نقیزین عودش به چیه؟ به اجتماع نقیزین. چنانچه مرحوم بوعلی میفرماید. به چه معنا؟ مثالش اینه. مثل این که بگیم آقا این شی لا الف نیست. خب لا الف نیست یعنی چیه؟ بگین. یعنی الف هست. داریم رفع میکنیم. لا الف نیست یعنی الف هست. الف نیست اون طرفش یعنی چی؟ لا الف هست. یعنی الف با لا الف جمع شد. بنابراین استحاله ارتفاع نقیزین عودش به استحاله اجتماع نقیزین هست. بگیم لا انسان نیست یعنی چی؟ انسان هست. انسان هم نیست یعنی چی؟ لا انسانه. لازمش این که هم انسان باشد هم لا انسان. بنابراین ما یک واجب الوجود علمی بیشتر نداریم. همینجور که یک واجب الوجود عینی بیشتر در عالم خارج نداریم، در بحث عالم اثبات هم یک واجب الوجود علمی بیشتر نداریم. اونم استحاله اجتماع نقیزین. حتی حضرت های جوادی در رحیق مختوم جلد دوم صفحه 129 می فهمند تغایر ذاتی فقط در تناقض است. ما قبلا گفتیم تغایر یا ذاتی یا غیر ذاتی است. تغایر ذاتی گفتیم 4 قسمه. بلکه ایشون میفهمند تغایر ذاتی فقط در تناقض است و اقسام دیگر بدان عود میکنند. اگر تغایر ذاتی هم در اونها میبینیم، عودش به چی هست؟ به نقیزین است. و یا اینکه اقسام تغایر ذاتی غیر اولی هست. بگه همه تغایر ذاتی دارن، ولیکن اولی اونها میشه چی؟ استحاله اجتماع نقیزین. و اونها اگر تغایر ذاتی دارن غیر اولی هستن. اول پیشون میگه اصلا تغایر ذاتی ندارن، عودشون به چیه؟ به استحاله اجتماع نقیزین. اگرم بگیم تغایر ذاتی دارن، اولی نیستن بلکه غیر اولی هستن. پس به تأکید این تنها چیزی که با هم تغایر ذاتی دارند و قابل جمع نیستند و مستحیل می باشد و واجب الوجود علمی می باشد، همین فقط اصل امتناع اجتماع نقیزین است. و حتی اون اصل امتناع ارتفاع نقیزین عودتش به این امتناع اجتماع امتناع اجتماع نقیزین شد. و اما قول بالاتر رو بگیم، آقا واجب الوجود علمی اصل اجتماع نقیزه نیست، بلکه اصل الواقعیت هست. یعنی شما تا واقعیت رو نپذیرید هیچ واقعیتی نباشد. دیگه نمیتونیم بحث بکنین که آیا این استحاله اجتماع نقیزه مطرح میشود یا نمی شود. بالاتر از این اصل، اصل واقعیته که ما یک عینیتی را در عالم خارج قائل بشویم. اصلا عینیتی نباشد دیگه نمیتونیم بگیم آقا عینیت با لا عینیت جمع می شود یا نمی شود. و این همون اصل حقی هست که قرآن مطرح میکنه. حق از صراط و حق و المرصاد و حق الاخر، حق 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 یعنی واقعیت دارد. اول باید یک واقعیتی رو در عالم خارج بپذیریم، بعدن بگیم آقا این واقعیت با لا واقعیت نقیزین است، لذا استحاله اجتماع نقیزین رو بپذیریم. رحیق مختوم جلد اول صفحه 108 حضرت آی جوادی به این مسئله اشاره کردند و حضرت علامه اون برهان صدیقینشون رو میان بر اصل واقعیت تبیین میکنند که از اصل واقعیت به واجب الوجود میرسند و خود این واقعیت که در عالم اثبات ما میپذیریم تنزل یافته بفرمایید واجب الوجودی هست که در عالم خارج حق هست. یعنی در عالم ثبوت ما چی داریم؟ واجب الوجود عینی داریم. بخواد در عالم اثبات اون رقیق شدهش برای ما تنزل پیدا بکند و این بشه واجب الوجود علمی برای همه گزاره‌های علمی، چیه؟ اصل الواقعیت. شما تا اصل الواقعیت رو در عالم اثبات نپذیرید که آقا چیزی در عالم خارج عینیت دارد، نمیتونین هیچ گزاره‌ای رو صادق بدونید. هر چیزی بگین میگه آقا از کجا معلومه واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد. و منطق دیالکتیک، چنانچه حضرت علامه در روش رئالیسم صفحه 354 میفرمایند در منطق دیالکتیک منکر سه اصل هستند اینها. یک، اصل عینیت، یعنی ما عینیتی نداریم، اصل واقعیت. دوم، اصل ثبات، ثبات یا ثبات، حالا ثباتش میگن دقیق تر است، ما چیزی ثابت نداریم، همه چیز متغیر است. که حالا یه اشکال میکنم میگه همین گزاره شما هم متغیر است. همون به اصل نسبیت و هرمونوتیکی که بیشتر از همین جا شکل میگیره، که همه چیز متغیر است، همه چیز نسبی است. و سوم، اصل امتناع، اجتماع نقیزین، منکر اینم هستن. و الان توی منطق دیالکتیک اگر چی بکنه، این منطق جدیده، الا ما شاء الله به این اصل امتناع اجتماع نقیزین اشکال میکنن. مثالایی میارن که آقا یک جا بالاخره اجتماع نقیزین شکل میگیرد. کتابای منطق جدید رو بخونین. از جمله اشکالاتی که مطرح میکنن و قبلش هم مطرح بوده الان با یک زبان دیگه مطرح میکنن، بحث جذر اسم. جذر اسم بیانش این هست که میگه من الان دروغ میگویم، درسته؟ اگر دروغ بگویم که راست گفتم، اگر راست بگویم که دروغ گفتم، و هازا امتناع و اجتماع و نقیزه. اگر راست بگویم دروغ گفتم، اگر دروغ بگویم راست گفتم، پس طبعا که اجتماع نقیزه جایز است. خیلی از این اشکالات دارن، باید جواب بدید. بهش میگن چی؟ شبهه جذر اصلا. من دروغ میگویم، اگر دروغ بگویم راست گفتم، اگر راست بگویم دروغ گفتم، میشه اجتماع نه. اینا رو دیگه حالا توی منطق جدید و منطق دیالکتیک میبینین چقدر شبهاتی بر این بحث امتناع و نقیزه مطرح کردن و همه جواب دارن. و متاسفانه کسانی که خوب منطق قدیم و ارسطویی رو نخوندن، فقط رفتن منطق جدید رو خوندن، اونجاها موندن. یک کتابی من اخیرا میخوندم، بعدن این همه شبهه مطرح کرد، نزدیک 10 تا 12 تا شبهه بر این بحث اصل استاله اجتماع نقیزه، بعدن گفت خیلی از اینها جواب ندارد. خیلی از این شبهاتی که این غربیون مطرح میکنن بر این چیز جواب ندارد، در صورتی کثیری از اینها میتواند به واسطه حمل اولی و حمل شایع چی باشد، و کثیری از اینها میتواند از باب تعلیق و تنجیز باشد. به نظر میرسه همین شبهه جذر اصلا با تعلیق و تنجیز هم بتونیم درست بکنیم. اگر دروغ بگویم راست گفتم، اگر دروغ بگویم. خب اون طرفش تعلیقی، این طرفش یه تنجیزیه. اگر راست بگویم دروغ گفتم. بالاخره حرف شما نه اینکه هم راست باشد هم دروغ باشد. بله اگر دروغ بگویید به نحو تعلیقی راست گفتید. خیلی از اینا جواب داره، یعنی به یک ادنا التفات آدم میتونه جواب بده. ولی که متاسفانه الان یک بدبینی نسبت به منطق ارسطویی پیش اومده تو منطقه جدید، مثلا تو دانشگاه و اینا. این منطق دیالکتیک و منطق جدید اینها خیلی مطرح شده و معمولا این اشکالات رو وارد میدونن بر منطق ارسطویی، در صورتی لا غبار له بر منطق ارسطویی. اگر آدم دقت بکنه میبینه اشکال آنچنانی وارد. شما معلومه سوال داریم. بنده خدا میگفت یه نفر از قول صدرا میگفت که آقا صدرا ایشون به شما اصلا به این قضیه قائل هست. می از کجا جن؟ میگه اون گاردی که صدرا توی مباحثش گرفته باید این حرف رو بزنه. گرچه نزده بعضی ها مثلا گارد، حالا ایشون بنده خدا گارد سوال داره. خب اینم از این. پس این واجب الوجود علمی بشود اصل اجتماع نقیزین، که اگر این مزیل بشود کل علم ما زائل خواهد شد. البته در قول سطحی که حضرت علامه اینجا میفهمند و توی بحثای عرفان اصل واجب الوجود علمی را اصل واقعیت میدانند و همون کلمه هست که ما الا ما شاء الله بهش استعمال میکنیم. حق الصراط حق و المرصاد حق و الجنت حق، همه واقعیت دارند. و اما تطویق. وقد ظهر ايضا ان قولهم نقيض كل شيء رفعه اريد فيه بالرفع الترد الذاتي، اراده شده در این عبارت که وقتی میگیم نقيض كل شيء رفعه، به واسطه این رفع چی اراده شده؟ الترد الذاتي، اینکه متارده داشته باشند. فل ایجاب و سلب و یترد و کل منهما به ذات ما یقابله، انسان تارد لا انسان و لا انسان تارد انسان، اونم تارد بزن. و اما تفسیر ما من فسر رفع به نفی و سلب، و اما کسانی که تفسیر کردن این رفعی را به نفی و سلب لغوی چنانچه قطب الدین شیرازی و میرداماد فرمودند، فسر رفع ان نقیز الانسان هو لا انسان. خب نقیز انسان می شود لا انسان، و نقیز لا انسان لا لا انسان. چرا؟ برای اینکه رفعش، رفع لا انسان چیه؟ لا لا انسان. اونم اگر این رفعش رو رفع لغوی بدونیم باید یک لای جلوش بیاریم. و اما الانسان فهو لازم و نقیز و لیس به نقیز. انسان دیگه نقیز لا انسان نیست، بلکه لازم نقیزشه. چرا لازم نقیزشه؟ بران که لا لا انسان مستلزم انسانه، بنابراین انسان لازم نخیز لا انسان می شود. فلازم و تفسیدهی کونت تقابل تناقض من جانبن واحدن دائمن، باید یک طرفی باشد، انسان متاردت داشته باشد با لا انسان و لا انسان متاردت با لا لا انسان و لا لا انسان متاردت با لا 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 انسان الاخر. و اگر هم میگیم اینها نقیزن، نقیز نیستن بلکه لازمه نقیز هستن. و خوبه ضروری البطلان. چرا؟ برای اینکه تقابل از باب مسئله نسبت و نسبت همواره طرفینیست، بین الاثنینیست. و من احکام تقابل تناقض، و اما وارد احکام تقابل شد جانم. خب اینجا اینا به خاطر اینکه اون رفع لغوی رو با رفع عقلی خلق کردن، فکر کردن که نقیز لا انسان لا 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 انسان هست، در صورتی اینطور نیست. ما اینجا که رفع میگیم معنای طرد ذاتی عقلی است، نه اینکه بحث لغوی بیاریم بگیم آقا لا انسان رفع چی میشه، یه لای بهش اضافه بکنیم میشه لا لا انسان. اتفاقا اشکال داریم میکنیم به میرداماد که نقیز لا انسان لا لا انسان نیست، بلکه نقیز لا انسان چیه؟ بفرمایید. انسان هست. انسان متاردت با لا انسان دارد و لا انسان متاردت با انسان دارد. نمیشه دیگه. بله در اون مسلک بین و طرفینی نمیشود، اشکال داریم بهش میکنیم. فقط چی میشه؟ بنابر مسلک میرداماد من جانب واحد دائما میشود. و اگرم میگیم لا انسان نقیز لا انسان هست، فتاموهیه. لا انسان نقیز انسان هست، ولیکن انسان نقیز لا انسان نیست، بلکه چیه؟ لازم نقیزشه. اون نقیز لا انسان چی میشود؟ لا لا انسان که لازمش میشه که همون انسان باشد. هرچی توضیح بدیم لا لا انسان قاطی میشه. و من احکام تقابل تناقض ان تقابل نقیزین انما یتحقق فی الذهن. اینم تحققش و حمل شایع نیست. آقا امتناع اجتماع نقیزین محال است، چه در ذهن و چه در خارج. و اینم که میگن فرض محال محال است یا فرض محال محال نیست، فرق از بین حمل اولی و حمل شایع. فرض محال محال است و حمل شایع. شما اجتماع نقیزه اینو تو ذهنم به حمل شایع نمیتونین فرض بکنین. ولی اگر میگن فرض محال محال نیست، به حمل اولی، یعنی مفهومش رو میتونین بیارین. و متاسفانه این عبارت بیشتر به ذهن چی میکنه که در ذهن دیگه میتواند متحقق بشود. آقا شریک الباری همینجور که در عالم خارج تحققش به حمل شایع محال هست، در عالم ذهنم محال است. فقط ما مفهومشو داریم، حمل اولیشو داریم، میگن به حمل شایع تحقق پیدا نمیکنه. انما یتحقق فی الذهن او فی اللفظ به نوع من المجاز. چرا در ذهنم به نوع من المجاز نقیزین پیدا تحقق پیدا میکنن؟ برای اینکه ذهن این لا واقعیت لا انسان را یک واقعیتی میپندارد که بشه باید یک نوع مجاز. لأن تقابل نسبتون قائمتون به طرفین. حالا حضرت های فیاضی هم اینجا اشکال میکنه، میگه تقابل که امر عدمیه، نیاز نیست نسبت قائمه به طرفین باشد. و احد و طرفین فل متناقضین هول عدم، در صورتی یکی از اون دو طرف متناقضین عدم هست. ول عدم و اعتبار عقلی لا مصداق له فل خارج. یک اعتبار عقلی هست که ما این عدم و لا واقعیت را یک واقعیت در ذهن بپنداریم، میگه نه در عالم خارج مصداقی ندارد. و هذا بخلاف تقابل العدم و الملکه، فان العدم فيه كما سياتي ان شاء الله عدم مضاف الى امر موجود. وقتی که میگیم عدم بصر نسبت به زید، چون زید شأنیت اتصاف به بصر را دارد و این بصریت از اون مطلوب است، لذا این عدم بصری که مضاف به این امر وجودی شده حظی از وجود در عالم خارج دارد. اونم فقط منشأ انتزاعش در عالم خارج هست، نه این خود عدم بصر هم بگیم آقا دیگه شده یه امر وجودی. فلهو حظ من الوجود فتقابل فیه قائم فی الحقیقه به طرفین موجودین. البته اینجا هم از تسامح خالی نیست. خب این از حکم اول. و من احکام هذا تقابل امتناع الواسطه بین المتقابلین بهی، به واسطه این تقابل ما واسطه بین متقابلین نداریم. گرچه شبهه هست بین وجود عدم واسطه هست به نام حال، چنانچه متکلمین قائل بودن، ولی ایکن اینجا رو دیگه هیچ کس تشکیک نکرده. و از همین جهت هست که فلا یخلو شیء من الاشیاء ان صدق احد النقیزین. هر شیء رو که در نظر بگیریم یکی از طرف نقیزین بر او صادق است، خالی از احد النقیزین نیست. فکل امر مفروض اما هو زید مثلا او بفرمایید لیس به زید به نحو سلب تحصیدی، نه لا زید به نحو ایجاب و عدولی. چرا؟ برای اینکه طرف ایجاب سلب تحصیدیه در نقیض، نه اینکه ایجاب عدولی باشد، و ایجاب و عدولی منصرف در عدم ملکه می باشد. و اما هو ابیض او لیس به ابیض و هاکذا. فکل نقیزین مفروضین یا عمان جمیع الاشیاء. بنابراین این دو طرف نقیز تمام اشیاء رو شامل میشه، هر چیزی رو در نظر بگیرید خالی از دو طرف نقیز نیست. و اما حکم سوم، و من احکام هذا التقابل ان نخیزان لا یسقان معن ولا یکزبان معن. در عالم اثبات که اینها به شما بس برای قضیه، و در عالم خارج گفتیم لا یشتمان ولا یرتفان على سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه کما تقدمت الاشاره الی و هی قولنا اما یسق الاجاب او یسق سلب. نمیتواند سلب و ایجاب هر دو صادق باشد یا سلب و ایجاب هر دو مرتفع باشد. و هی قضیه بدیهیه اولیه، بلکه اول الاولیات است و اول البدیهیات است. یتوقف علیها صدق کل قضیه مفروضه ضروریتا کانت او نظریه. این قضیه بخواد بدیهی باشد یا اکتسابی باشد، صدق همه اینها متفرع بر استعاله اجتماع نتیزه این است. فلیس یصدق قولنا الاربعه زوج مثلا الا اذا کذب قولنا لیست الاربعه بزوج. بنابراین صادق نیست قول ما که وقتی بگیم حتی الاربعه زوج که این قضیه بدیهی باشد، مثلا الا اذا کذب قولنا لیست الاربعه بزوج. میگن این که بگیم اون طرف مقابلش چیه؟ کاذبه. اگر بنا باشه هر دو تا یصدقان باشند که حتی ما علم به اینم پیدا نمی‌کنیم، بلکه اینها لا یصدقان هستن، یعنی هر دوتاشون صادق نیست، اون طرف دیگرش باید چی باشه؟ کاذب باشن. با هم جمع نمیشوند که هم الاربعه زوجون درست باشد و هم لیست الاربعه زوجون. و لیس یصدق قولنا العالم حادثون، اون نظر چی بدیهی بود، حالا چندم مثال به چی میزنه؟ به نظری میزنه. و لیس یصدق قولنا العالم حادثون الا اذا کذب قولنا لیس العالم بحادث، میگه اون طرف مقابلش کاذب باشد. و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع هما، این واو شده که استنافی بگیرین، چرا؟ برای اینکه گفتیم اون ارتفاعش به اجتماع اوت بیدو میکند، البته با استناف هم درست نمیشه روزه میکنم. بل اولل اوائل، بین میگن اولل اوائل، اولل بدیهیات، واجب الوجود علمی، که البته بالاترش واجب الوجود علمی گفتیم اصل واقعیت میشود. و لذا کان شک فی صدق هذه المنفصله الحقیقیه مزیلا للعلم، اگر شک در این پیدا بکنین کل علم زائل خواهد شد. به کل قضیه مفروضه اذ لا يتحقق العلم، اذ لا يتحقق العلم به صدق قضیه الا اذا علم به کذب نقیزا، اگر اینکه اون نقیزش کاذب باشد. و شک فی هذه المنفصله الحقیقیه یوجب شک فی کذب نقیز، ممکن است که اون نقیزش کاذب نباشد، اونم صادق باشد، این حرفی هم که شما میزنید صادق باشد. میگن اون پیش حضرت علامه طباطبایی گفتن آقا ما قائل به اجتماع نقیزین هستیم، گفتن خب خیلی خوب، و شما اشکالی ندارین؟ گفت نه، ما هم اتفاقا قائل به استحاله اجتماع نقیزین هستیم، چون اگر کسی قائل به اجتماع نقیزین باشد هم حرف او صادق است و هم حرف ما صادق است دیگه. حالا این بنده خدا اومده بود که مثلا حضرت الان وارد استدلال و من مثلا خیلی خوب الحمدلله ما هم اتفاقا چی هستیم؟ قائل به استحاله اجتماع نقیزیم، هم شما صادق هم ما هم صادق دیگه، دعوایی با هم نداریم. از لا یتحقق العلم به صدق قضیت الا اذا علم به کذب نقیزا، و شک فی هذا المنفصل الحقیقیه یوجب شک فی کذب نقیز، و لازمه شک فی صدق نقیز، وقتی اون طرفش کاذب نباشد حتی این طرفش هم معلوم نیست صادق باشد یا نباشد، و لازمه شک فی صدق نقیز الاخر ففی شک فیها هلاک العلم کلهی و فساده من اصله، کل علم فاسد می شود و هو امر تتبعه الفطرة الانسانی هم. این دیگه جز امور فطری هست که ما اصاله اجتماع نقیزه را محال می دانیم. حتی اون بچه شیرخواری که ما چند روز الان بچه شیرخوارمون به دنیا آمده قائل هست به اصاله اجتماع نقیزه، بهش هم میگم بله سرش هم تکون میده، میگه بله من قائلم. چرا؟ برای اینکه قائل نباشد
اون لحظه ای که داره شیر میخوره معلوم شیر میخوره یا نمیخوره، من میبینه معلوم نیست من هستم یا نیستم، ولی کن من میبینه میخنده، نمیدونم حالا. ولی اینها جز فطریات انسان هست که ما بعدا اینا رو چکار میکنیم در علم حصولیش شروع میکنیم میگیم استحاله اجتماع نقیزین، اصلا یه نفر بخواد تصور بکنه میگه اینا چی دارن میگن، بعدا میگیم عود استحاله ارتفاع نقیزین به استحاله اجتماع نقیزین هست دیگه، دیگه کلن میگن این فلاسفه چی میبافن. و ما یدعیه صوف هستی من شک، صوف هستی ها رو بعدم بحث میکنیم تو بحث علم معلوم معلوم، اینا پنج رو صوف هستایی داریم، یکیش همینه که اینها میان اصل اجتماع نقیزه اینو زیر سوال میبرن. و ما یدعیه صوف هستی من شک دعوان لا تتعدا طور لفظ البته، اون دعواشون از دعوای لفظی تجاوز نمی کنه، بخواه یعنی در بند لفظن، اصلا در معنا هم چیزی تحقق پیدا نمی کنه. و سیعتی تفصیل الخور فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله.